جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام کشتار شیعیان عراق برای سومین روز برگزار می شود. به حکم دیوان عالی پاکستان، نواز شریف نخست وزیر پیشین می تواند به آن کشور بازگردد. و ایران بانک‌های آلمان را تهدید کرده است که در صورت تحریم معاملات با جمهوری اسلامی در آینده نمی توانند به ایران بازگردند. ساعت 18:30. سلام، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فرین عاصمی میزبان شما در یک ساعت آینده هستم. در مجله شامگاهی امروز گزارش‌های متنوعی را برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از مهینه گرجی می‌شنویم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. در سومین روز محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، امروز در دادگاه عالی عراق یک زن به عنوان شاهد به دادگاه احضار شد. این زن که خود را مادر یکی از قربانیان جنایات متهمان یاد شده معرفی کرد، گفت که علی حسن المجید دو پسر او را با پایین انداختن از هلیکوپتری بر فراز خلیج فارس در سال 1991 کشته است. دادستانی این عده را متهم کرده است که در کشتار نزدیک به 100,000 تن از شیعیان در جنوب عراق در سال 1991 دست داشتند. علی حسن المجید پسرعموی صدام حسین، دیکتاتور معدوم و سلطان هاشم احمد الثانی وزیر پیشین دفاع و حسین رشید محمد تکریتی معاون رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در دوره حکومتی حزب بعث از جمله متهمان این پرونده‌اند. این سه نفر پیش از این در پرونده مربوط به قتل هزاران تن از کردها در دهه 80 در حلبچه به اعدام محکوم شدند. دیوان عالی پاکستان به ریاست قاضی افتخار چودری امروز پنجشنبه اول شهریور ماه رأی به بازگشت محمد نواز شریف نخست وزیر برکنار شده و تبعیدی آن کشور داد. در حکم دیوان عالی پاکستان آمده است که این حق مسلم آقای نواز شریف است که به عنوان شهروند پاکستان به کشور بازگردد و دولت حق ایجاد مانع بر سر راه بازگشت او را ندارد. محمد نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ در سال 1999 با کودتای نظامی بدون خونریزی از سمت خود برکنار شد و همکنون در تبعید در عربستان سعودی زندگی می کند. آقای نواز شریف نیز مانند خانم بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم در صدد است با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان به آن کشور بازگردد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در ماه اکتبر و انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر آینده برگزار شود. محمد جعفر مجرد معاون بانک مرکزی ایران به روزنامه فاینانشال تایمز آلمان گفته است که اگر بانک‌های آلمان معاملات تجاری خود را با ایران کاهش دهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این بانک‌ها بتوانند در شرایطی که از نظر آنها مساعدتر است به جمهوری اسلامی بازگردند. دویچه بانک، بزرگترین بانک تجاری آلمان، در ماه‌های اخیر به تدریج از میزان معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران کاسته است. بانک دسدنر آلمان هم یادآور شده است که قصد دارد به دلیل آنچه به گفته این بانک هزینه‌های بیش از حد اداری و کاغذبازی در ایران است، کلیه فعالیت‌های بانکی خود را در جمهوری اسلامی تعطیل کند. هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان اخیراً گزارشی داشت که به موجب آن مسئولان مالی آمریکا موفق شدند شماری از بانک‌های آلمان را به قطع معاملات بانکیشان با جمهوری اسلامی متقاعد کنند. این بود بخش اول آخرین خبرهای مجله شامگاهی.
با تشکر از مهینه گرجی که ما را در جریان خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد، اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. نگاهی داریم به فهرست ابهاماتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف جامعه بین‌الملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. فراکسیون پارلمانی حزب سبزهای آلمان از تعیین جدول زمانی برای روشنگری درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کرد. یک سناتور دموکرات آمریکایی و یک فیلمساز مستقل به تبلیغات جنگ افروزانه ضد ایرانی شبکه فاکس نیوز اعتراض کردند. ایران یک بمب هوشمند ساخته است. نگاهی به واکنش جامعه بین‌الملل به ساخت این بمب در گفتگو با یک پژوهشگر مؤسسه آمریکن انترپرایز. اسرائیل به دنبال نگرانی از افزایش توانمندی‌های موشکی ایران از برنامه خود برای خرید موشک‌های پیشرفته خبر داد. وکیل مدافع حاله اسفندیاری می‌گوید موکلش هنوز گذرنامه خود را دریافت نکرده تا از ایران خارج شود. 680 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران به موج سرکوبی و بازداشت فعالان مدنی و دانشجویان اعتراض کردند. گفتگوی داریم با یکی از امضا کنندگان این بیانیه. کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در تدارک راه‌اندازی اعتصاب جدیدی هستند. نمایشگاه عکسی درباره وضعیت حقوق بشر ایران در قبرس برگزار می شود. پلیس مرزی شهر وان ترکیه 5 تن از پناهندگان سیاسی را دستگیر کرده است. دو دانشجوی ایرانی در پایتخت اوکراین مورد حمله نژادپرستان قرار گرفتند. گوگل نقشه راه سراسر آسمان را به کاربران اینترنت عرضه می کند. گزارش ورزشی و گزارش های بیشتر با ما بمانید. در روزهای گذشته دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روی یک برنامه کاری توافق کردند که بر اساس آن قرار است جمهوری اسلامی به آنچه که آژانس نکات مبهم در برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌خواند پاسخ دهد. جزئیات بیشتر را از فریبا مودت می‌شنویم.
آنچه خواهید شنید فهرست مسائلی است که به گفته خبرگزاری رویتر آژانس از طرف جامعه بین‌الملل با ایران مطرح می‌کند. دستگاه‌های گریز از مرکز پیشرفته. بازرسان آژانس بین‌المللی می‌گویند ایران در صدد تولید دستگاه‌های گریز از مرکز موسوم به P2 است که می‌تواند 2 تا 3 برابر سرعت دستگاه‌های معمولی اورانیوم غنی کند. واردات از بازار سیاه. آژانس بین‌المللی می‌گوید ایران در مورد زمان و علت خریداری نقشه تولید و اجزای دستگاه‌های گریز از مرکز از پاکستان پاسخ‌های ضد و نقیض می‌دهد. ایران همچنین از تحویل اسناد مربوط به تبدیل فلز اورانیوم به شکلی که در هسته بمب‌ها به کار می‌رود خودداری کرده است. تجربه با عنصر پلوتونیوم. آژانس بین‌المللی و ایران در ماه ژوئیه بر روی حل مسائل مربوط به تجربیات سابق ایران با ماده پلوتونیوم، عنصر عمده در ساختن بمب‌های اتم، توافق کردند، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. وجود آثار اورانیوم بسیار غنی شده در دستگاه‌های اتمی ایران. ایران به تقاضای آژانس بین‌المللی برای بررسی و بازبینی برخی تأسیسات اتمی‌اش پاسخ نداده و از مصاحبه بازرسان آژانس با مقاماتی که از جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطلاع دارند ممانعت کرده است. مراکز هسته‌ای اعلام نشده. آژانس بین‌المللی احتمال وجود برنامه‌های اتمی نظامی در مراکز مخفی و سری در ایران را رد نمی‌کند. تصمیم سال گذشته تهران در مورد لغو بازدید بازرسان آژانس از سایت‌هایی که اتمی اعلام نشدند، ردیابی فعالیت‌های احتمالی و مخفیانه ایران را دشوار می‌کند. اطلاعات مربوط به طرح ایجاد مراکز جدید اتمی در ماه آوریل ایران از دادن اطلاعات مربوط به طرح‌هایی که برای ایجاد سایت‌های جدید اتمی دارد خودداری کرد. این امر موجب بروز نگرانی در مورد اهداف ایران در ارتباط با راکتور آب سنگین عراق شده که به گفته برخی دولتمردان غرب می‌تواند برای تولید پلوتونیوم در سطح ایجاد بمب اتمی باشد. ایران تنها یک بار در ماه ژوئیه به بازرسان آژانس اجازه دیدار از این سایت را داد. نظارت مؤثر بر تأسیسات غنی‌سازی. با افزایش سطح فعالیت‌های غنی‌سازی در سایت نتنز، آژانس بین‌المللی خواهان دسترسی کامل با استفاده از دوربین‌های نظارتی در داخل سالن دستگاه‌های گریز از مرکز تأسیسات نتنز شده است. اما این امکان تنها در خارج از محوطه دستگاه‌ها به آژانس داده شده است.
فریبا مودت نگاهی داشت به فهرست ابهاماتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف جامعه بین‌الملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. در همین حال و در حالی که دولت آلمان هنوز نسبت به توافق تازه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر تعیین یک جدول زمانی برای روشنگری در مورد برنامه اتمی ایران واکنشی از خود نشان نداده، فراکسیون پارلمانی حزب سبزهای آلمان در بیانیه این توافق را گام مثبتی در جهت کاهش تنش در برنامه بحث انگیز اتمی ایران ارزیابی کرده و آن را مقدمه‌ای برای از سرگیری گفتگوهای جدی با ایران دانسته است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
فراکسیون پارلمانی حزب سبزهای آلمان با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافق تازه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر تعیین یک جدول زمانی برای رفع ابهام‌ها در مورد برنامه اتمی ایران، در این حال یادآور شده مهمترین هدف آن است که به جامعه جهانی تضمین داده شود که ایران در برنامه اتمی‌اش به سوی اهداف نظامی گام بر نمی‌دارد. کنترل و نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات اتمی ایران و نیز نشان دادن شفافیت کامل از سوی ایران دیگر مواردی است که در بیانیه فراکسیون پارلمانی حزب سبزهای آلمان به چشم می‌خورد. علی محجوبی رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در گفتگو با ما توافق تازه میان ایران و آژانس را به عنوان پیشدرآمدی برای از سرگیری گفتگوها میان پنج قدرت اتمی جهان به اضافه آلمان از یک سو و ایران از دیگر سو دانسته و افزوده است اگرچه اتحادیه اروپا سرگرم بررسی توافق تازه میان ایران و آژانس است ولی ظاهراً اروپاییان هم بر این توافق صحه گذاشتند.
اروپایی ها منتظر آشنایی با جزئیات این توافق هستند، ولی اینجوری که از عکس العمل رسانه‌های گروهی اروپا برمیاد اینا هم گام روی گام مثبتی ارزیابی میکنند و برخورد آمریکا هم چنان که پیش بینی میشد انتقادی نبود. آمریکایی‌ها استقبال کردند از این توافق، ولی پافشاری هم میکنن که در هر حال قطعنامه سوم تحریم در شورای امنیت به موقع مطرح بشه و ارزیابی سیاستمداران آلمانی تا اونجایی که من در پارلمان آلمان شنیدم این هست که با این توافق اروپاییان زیاد تمایل نخواهند داشت که در شورای امنیت متن قطعنامه سوم تحریم مطرح بشه، تا اینکه آقای البرادعی بعد از گزارششون در ماه سپتامبر جزئیات این برنامه و ارزیابی خودشونو از این جدول زمانی اظهار خواهند داشت.
آقای علی محجوبی رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در پاسخ به این پرسش که برخی از سیاستمداران و کارشناسان آلمانی گفتگوهای تازه‌ای را که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده با زیبا زمان قلمداد کرده اند میگوید:
اساسا ایران همیشه علاقه به زمان‌کشی داشته در تمام موضوعات بین‌المللی به ویژه در برنامه اتمی، ولی اروپایی‌ها میدونن با حتی تاکتیک طول دادن مذاکرات در نهایت باید به جای منجر بشه، به نتیجه برسه، و ایرانی‌ها هم خودشون اینو میدونن. ولی همین توافق روی جدول زمانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودش همون چیزی رو نقض میکنه که ایران تا دو ماه پیش اصرار داشت تن بهش نده. اصرار ایران این بود که تا زمانی که پرونده اتمی در شورای امنیت هست همکاری بیشتر با آژانس رو نخواهد داشت، و الان ایران خودش میدونه که تا حالا دو تا قطعنامه تحریم تصویب شدن، قطعنامه سوم به احتمال زیاد در راهه، و در این حیث و بیس با آژانس به توافقی میرسه که حاوی جدول زمانی هم حتی هست. در دراز مدت این نتیجه برنامه زمانی نشان خواهد داد که ایرانیا فقط زمان کشی میکردن یا اینکه واقعا تن به کنترل های آژانس و بازرسی های از قبل اعلام نشده میدن یا نه.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. ساعت 18:42 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک سناتور دموکرات آمریکایی و یک فیلمساز مستقل در کنفرانس خبری به تبلیغات جنگ افروزانه ضد ایرانی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برنی ساندرز، سناتور دموکرات ایالت ورمونت همراه رابرت گرین‌وایلد، فیلمساز مستقل آمریکایی، روز گذشته خبرنگاران و وبلاگ‌نویسان را به کنفرانس خبری دعوت کردند تا با آنچه از دیدگاه آنان تبلیغات شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در جنگ افروزی علیه ایران است اعتراض کنند. گزارشی از پارسا شمس میشنویم در این باره.
این دو گفتند که فاکس نیوز دارد به همان راهی می رود که برای جنگ با عراق در پیش گرفت و اکنون نیز درباره ضرورت حمله نظامی به ایران تبلیغ می کند. رابرت گرین‌وایلد در سال 2004 فیلمی به نام آوت فاکس ساخت که به انحراف‌های خبری شبکه فاکس نیوز می پرداخت. آقای گرین‌وایلد همچنین فیلم کوتاه دیگری به مدت 3.5 دقیقه ساخته و نام آن را هم فاکس به ایران حمله می کند گذاشته است. در این کلیپ گزارشگران و مهمانان برنامه‌های این شبکه مرتب می گویند ایران با القاعده ارتباط دارد. این فیلمساز مخالف جورج بوش همچنین به برنامه‌های فاکس نیوز اشاره می‌کند که در آنها گفته شده ایران هم مانند عراق زمان صدام به دنبال ساخت سلاح کشتار جمعی است و باید با حمله نظامی جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی را گرفت. گرین‌وایلد اعتقاد دارد اطلاعات ارائه شده درباره برنامه هسته‌ای ایران انحراف‌آمیز و اغراق شده است. وی همچنین می‌گوید فاکس نیوز نظرات کسانی را که مخالف حمله نظامی به ایران هستند منتشر نمی کند. سخنگوی شبکه فاکس نیوز از اظهار نظر درباره این گفته ها خودداری کرده است. هفته گذشته شماری از کارشناسان مستقل برنامه گفتگوی خود را با شبکه فاکس نیوز درباره نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا را لغو کردند و از نامزدهای دموکرات خواستند این شبکه را به دلیل تبلیغات جانبدارانه از جمهوری خواهان تحریم کنند.
یک سناتور دموکرات آمریکایی و یک فیلمساز مستقل به تبلیغات جنگ‌افروزانه ضد ایرانی شبکه فاکس نیوز اعتراض کردند. گزارشی بود از پارسا شمس. اما در اسرائیل یک روز پس از آنکه مقامات نظامی این کشور از افزایش توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند، از برنامه ارتش اسرائیل برای خرید موشک‌های پیشرفته‌تر برای سیستم ضد موشکی خبر داده شد. همزمان اسرائیل اعلام کرد که راکتور اتمی آن کشور خطر زیست محیطی ندارد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه یدیوت اخارونوت، اسرائیل برای تقویت توان دفاعی خود در برابر موشک‌های دوربرد، موشک‌های ضد موشک مدرن‌تری خریداری خواهد کرد. بنابر این گزارش، اسرائیل در نظر دارد موشک‌های جدید پاتریوت از سری PEC-3 که از سوی کارخانجات صنایع نظامی و هوایی آمریکایی لاکهید مارتین ساخته می‌شود، خریداری کند که قدرت رهگیری آن در تعقیب موشک‌های زمین پایه بهتر از موشک‌های پاتریوت است. این موشک‌های جدید می‌تواند موشک‌های شلیک شده از هواپیما و نیز موشک‌های هدایت شونده کروز را نیز هدف قرار دهد. 16 فروند از این نوع موشک‌های جدید را می‌توان همزمان از یک سیستم پاتریوت شلیک کرد. در این حال اسرائیل بار دیگر از افزایش قدرت موشک‌های دورپرواز جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، توانمندی سپاه پاسداران در کاربرد موشک‌های شهاب 3 پس از بکارگیری یک سیستم جدید کنترل از راه دور به میزان زیادی افزایش یافته است. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی اکنون می‌تواند شمار زیادی از موشک‌های شهاب 3 را همزمان شلیک و پس از شلیک نیز مسیر آنها را دنبال کند. رسانه‌های اسرائیل و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان نظامی نوشتند که ایران این سیستم جدید را با کمک چین و کره شمالی به دست آورده است. همزمان یک مقام ارشد طرح‌های هسته‌ای اسرائیل اعلام کرد که فعالیت‌های اتمی در راکتور اتمی دیمونا در جنوب آن کشور ادامه خواهد یافت. به رغم گذشت 44 سال از آغاز کار راکتور اتمی دیمونا، به گفته مسئولان اسرائیلی، تدابیر ایمنی لازم برای ادامه کار آن به عمل آمده و خطر نشت مواد رادیواکتیو از این راکتور وجود ندارد. گروه های مدافع محیط زیست در اسرائیل از دولت آن کشور خواستند که این راکتور را تعطیل کنند.
اسرائیل به دنبال نگرانی از افزایش توانمندی های موشکی ایران از برنامه خود برای خرید موشک های پیشرفته خبر داد. آرمان مصطفی گزارش می داد. اما دولت جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه 31 مرداد ماه خبر داد که توانسته است بمب هوشمند بسازد. مایکل روبین، پژوهشگر مؤسسه آمریکن انترپرایز، به پارسا شمس می گوید که این پروژه ها کار سپاه پاسداران است که بودجه سرشاری در اختیار دارد.
این بمب به گفته مسئولان جمهوری اسلامی نزدیک به 900 کیلوگرم وزن دارد و به آسانی می تواند هر هدف از پیش تعیین شده ای را در هم بکوبد. خبرگزاری رویترز به نقل از ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، می نویسد این نوع بمب را می توان در جت های جنگنده از نوع F4 و F5 نصب کرد و از آنها هر هدفی را دقیقا در هم کوبید. جت های جنگنده F4 و F5 در ناوگان نیروی هوای جمهوری اسلامی از دوران محمد رضا شاه پهلوی به جای مانده و به گفته کارشناسان عدم دسترسی حکومت تهران به قطعات یدکی لازم این هواپیماها را فرسوده کرده است. دولت آمریکا در واکنش به خبر ساخت بمب هوشمند در ایران اعلام کرده است که هرچند حکومت تهران در زمینه ساخت سلاح‌های پیشرفته موفقیت‌هایی داشته، اما بیانیه‌های تهران در همین زمینه همواره اغراق‌آمیز بوده است. مایکل روبین در گفتگو با رادیو فردا ساخت بمب هوشمند را از نتایج فناوری‌هایی می‌داند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدان دست یافته است. با این حال آقای روبین که از منتقدان نظام جمهوری اسلامی است، به خبر ساخت بمب هوشمند در ایران از زاویه
که مردم ایران بودم هم هم رانندگان
کارگران میگویند در صورتی که تا روز پنجم شهریور ماه مطالبات آنها پرداخت نشود، برای مدت نامحدودی دست از کار میکشند. مهین گرجی گزارش میدهد.
کارگران کارخانه نشکر هفت‌تپه ضرب العجل جدیدی برای پرداخت حقوق معوقه خود تعیین کردند. کارگران معترض در بیانیه خود روز پنجم شهریور را به عنوان آخرین مهلت پرداخت حقوق عقب افتادی خود اعلام کردند. این کارگران با اعتراض به وعده‌های عملی نشده مسئولان کارخانه، عقب افتادن حقوق دو ماهه خود، نداشتن حق سندیکای کارگری، عدم رعایت قانون بازنشستگی، نداشتن لوازم ایمنی به هنگام کار، پرداخت نشدن حق بدی آب و هوا و حضور مقامات امنیتی و نظامی در رأس تصمیم گیری های کارخانه از حدود 15 ماه پیش دست به اعتصابات دامنه‌داری زدند و تصمیم دارند در صورت عملی نشدن وعده های مسئولان کارخانه برای 12 بار در طول چندین ماه گذشته دست از کار بکشند. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار در خوزستان در گفتگوی به رادیو فردا درباره وضعیت کارگران این کارخانه چنین میگوید:
کارگر شرکت نشکر هفت‌تپه خواسته های متعددی دارد، از جمله ارتقای شغلی کارگران، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اونجا، واگذاری مناظر سازمانی و جلوگیری از واردات بیرونی شکر هم دیگر از خواسته هاشون بوده.
این روزنامه‌نگار عمده مطالبات کارگران معترض را خواسته های صنفی و معیشتی می داند. آقای عابدینی:
خواسته های صنفیشون بحث وضعیت کارگران نیبوره، فکرم حدود 2000 کارگر نیبور اونجا دارن و هیئت مدیره تن به استخدام اینا نمیده، یعنی به صورت فصلی با اینا قرارداد می بندن. بحث واگذاری مناظر شرکت به کارگراست، بحث اصلا خود سندیکاشون که اصلا اینا سندیکا ندارن و خواستار تشکیل سندیکایی هستن که حتی اینا تند تشکیل شورای سنفی توین چیزن نمیدن توی کارخونه و آخرین باری هم که ظاهرن مراجعه کردن 2 هفته پیش بود، اینا اصلا بحثش رو کنسل کردن، گفتن تو شرایط فعلی ما اصلا اجازه این کار رو به شما نمیدیم.
از سوی فریدون نیکوفر یکی از کارگران فعال در کارخانه نشکر هفت‌تپه عقیده دارد که دولت با برداشتن چتر حمایتی خود کارگران رو در چنین شرایطی رها کرده است. آقای نیکوفر به رادیو فردا میگوید:
بارها اتفاق افتاده که 2-3 ماه ما حقوق نگرفتیم، بعد تنها کاری که دولت اومده انجام داده با ما کوتاه مدت مبلغ کمی به شرکت از طریق بانک ها واگذار کرده برای حقوق هم و عبق هم و وضعش هم به شکلیه که بعد سریع با ما پس بدن اینا به بانک ها، ولی متاسفانه دولت به این عنوان کمک شرکت های دولتی به خصوص نیشکری و ترا توسعه و بچه نشکر از صفه و کارون و نشکر میاراب نمی کنه. الان وضعیت به شکلی که به دلیلی که شرکت ها باید خصوصی بشن و هم باید از وقت 44 و خصوصی سازه اینا شرکت راه کردن به حال خودش، الان شرکت وضعیت مالیش به شکلی که 30 میلیارد تومان بدهی دارد.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط سخت زندگی کارگران میگوید که آنها 2 ماه است که حقوق نگرفتند.
در روی 2 ماه ما حقوق دریافت نکردیم، بیشتر از طریق فامیل و دوستا و آشنا اینا بیشتر به این طریق ما میتونیم پول خرج بگیریم که حداقل پول غذا رو بخورنم یه تهیه بکنیم.
کارخانه نشکر هفت‌تپه یکی از کارخانه های مادر در استان خوزستان به حساب می آید و نقش مستقیمی در زندگی کارگران و کشاورزان شهرهای هفت‌تپه، شوش و اندیمشک دارد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، مهین گرجی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
با سلامی دوباره. وزارت دفاع جمهوری اسلامی میگوید موفق شده است یک بمب 900 کیلوگرمی هدایت شونده از نوع بمب‌های معروف به هوشمند بسازد. به گزارش تلویزیون ایران به نقل قول از وزارت دفاع جمهوری اسلامی، این بمب که نام قاصد بر آن گذاشته شده میتواند توسط جت‌های F4 و F5 حمل شود و رسماً هفته آینده به نمایش گذاشته خواهد شد. جمهوری اسلامی هر از چند گاهی بدون اشاره به جزئیات از ساخت سلاح‌های پیشرفته در ایران خبر می‌دهد. آمریکا میگوید هرچند جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته، اما در بسیاری موارد این گونه بیانیه‌های تهران اغراق‌آمیز است. شیرین عبادی وکیل حالی اسفندیاری میگوید مسئولان جمهوری اسلامی گذرنامه خانم اسفندیاری را به او باز نگرداندند و به همین دلیل وی نمی‌تواند از ایران خارج شود. به گفته خانم عبادی از آنجایی که موکلش با سپردن وثیقه آزاد شده، قانوناً حق دارد از کشور خارج شود و هر زمانی که جمهوری اسلامی لازم دید به ایران بازگردد. حالی اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی و مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن، از اواخر اردیبهشت ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در تهران در بازداشت بود و روز 30 مرداد ماه به قید 300 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه خود میگوید سرعت جابجایی مسافران از جمله بیش از 2 میلیارد مسافر هوایی در سال خطر انتقال و شیوع بیماری‌های واگیر را به نحو بی‌سابقه بالا برده است. سازمان جهانی بهداشت برای نمونه به بیماری‌های ایدز و تب ایبولا اشاره می‌کند و می‌گوید راه پیکار با این گونه بیماری‌ها همکاری دولت‌ها در مبادله اطلاعات و خودداری از پنهانکاری در زمان شیوع آنهاست. این گزارش همچنین مقاوم شدن ویروس بیماری‌ها را به دلیل استفاده نادرست از داروها و آنتی‌بیوتیک‌ها تهدیدی برای کنترل بیماری‌های واگیر دانسته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میزبان روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان در بندر سوچی در کنار دریای سیاه است. پیش بینی می شود که این دو رهبر افزوده بر روابط دو جانبه ایروان و موسکو و فروش احتمالی سلاح‌های ساخت روسیه به ارمنستان درباره خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان نیز گفتگو کنند. بهره برداری از این خط لوله به طول 141 کیلومتر 6 ماه پیش آغاز شد و قرار است روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایران را به ارمنستان صادر کند. شنوندگان گرامی، این بود خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. از من مهین گرجی، خدا نگهدار.
اما نگاهی داریم به آنچه در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنویم. نگرانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان درباره وضعیت محمد صدیق کبودوند رئیس این سازمان. نمایشگاه عکسی درباره وضعیت حقوق بشر ایران در قبرس برگزار می شود. وکیل مدافع حاله اسفندیاری می گوید موکلش هنوز گذرنامه خود را دریافت نکرده تا از ایران خارج شود. پلیس مرزی شهر وان ترکیه 5 تن از پناهندگان سیاسی را دستگیر کرده است. دو دانشجوی ایرانی در پایتخت اوکراین مورد حمله نژادپرستان قرار گرفتند. گوگل نقشه راه سراسر آسمان را به کاربران اینترنت عرضه می کند. و گزارش ورزشی با ما بمانید. با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، خانواده او تنها یک بار با این فعال حقوق بشر که در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد ملاقات کردند و وکلای مدافع او هنوز موفق به مطالعه پرونده‌اش نشدند. این در حالی است که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اطلاعی نسبت به وضعیت آقای کبودوند ابراز نگرانی کرده است. سامان رسولپور از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان درباره آخرین اخبار وضعیت این فعال حقوق بشر و دیگر فعالان مدنی در مناطق کردنشین با محمد زرقامی گفتگو کرده است. سامان رسولپور:
اخیراً بنا به اطلاعاتی که خانواده آقای کبودوند به ما دادند، ظاهراً مسئولان زندان اوین 2 تن از مجرمین متهم به شرارت رو که گفته میشه 2 مجرم خطرناکی هستند، به محل نگهداری آقای کبودوند منتقل کردند و همین باعث شده که آقای کبودوند و همچنین دوستان و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بسیار نگران وضعیت ایشون بشه و ما در یه بیانیه‌ای که صادر کردیم خواهان اون شدیم که قوه قضاییه مسئولیت جانی آقای کبودوند و حقوق ایشون رو در زندان تضمین بکنه و مانع از اتفاق هر گونه رویداد ناگواری در زندان بشن.
آقای رسولپور، با توجه به اینکه وکلای آقای کبودوند هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدن، آیا مشخص شده که آقای کبودوند به چه اتهام‌هایی در بازداشت به سر می‌برند؟
در 1-2 تماس تلفنی که آقای کبودوند داشت و همچنین یه بار ملاقاتی که خانواده داشتن، آقای کبودوند گفتن که در جریان بازجویی‌ها عمده‌ترین اتهاماتی که مطرح بوده فعالیت‌های ایشون در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از جمله مصاحبه‌ها و بیانیه‌ها و دیگر فعالیت‌های مدنی ایشون هستش و گفتن که بازجویان ایشون رو تحت فشار قرار دادن که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان رو که یه تشکل مدنی منحل اعلام بکنه و گفتن که بیشترین فشار در این رابطه و در رابطه با انحلال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است.
در طول این مدت بازجویی‌ها آقای کبودوند تحت شکنجه‌های جسمی هم قرار داشتن؟
در در رابطه با شکنجه جسمی ما گزارش دریافت نکردیم، اما آقای کبودمند در رابطه با شرایطی که در سلول دارن خیلی انتقاد کردن و گفتن که وضعیت جسمانیشون خوب نیست. همچنین ایشون در روزهای گذشته 8 روز رو در اعتصاب غذا به سر بردن در اعتراض به وضعیتی که در سلول داشتن و ظاهرا ناراحتی ریوی ایشون که قبلا هم بهش مبتلا بودن حادتر شده.
وضعیت ایشون تا کنون در بند 209 زندان اوین به جز موردی که اخیرا گزارش شده به چه شکلی بوده؟
ظاهرا در روزهای اول بازداشت آقای کبودمند بازجویی‌ها دراز مدت و طولانی بوده و ایشونو با دستبند و چشم بند و حتی پابند به مکان بازجویی می‌بردن و اما گفته میشه که بیش از 10 روزه که بازجویی‌ها تمام شده و در سلول آقای کبودمند دیگه به مکان بازجویی انتقال نمیدن و احتمال اون میره که پرونده ایشون به دادگاه ارجاع داده شده باشه و به زودی ما شاهد صدور حکم باشیم از دادگاه انقلاب.
آقای رسول‌پور اگه امکان داره از دیگر پرونده های حقوق بشری در منطقه کردنشین بگین که اونها چه روندی رو دارن طی میکنن.
آقای اجلال قوامی روزنامه‌نگار ساکن سنندج و همچنین از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم روز 18 تیر ماه احضار میشه ستاد تبری و پیشتر البته ایشون یه پرونده دیگه ای داشتن که این پرونده با احضار ایشون و با بازداشت آقای قوامی وارد یه مرحله تازه میشه و حکم ایشون در جا صادر میشه و در جا هم تایید میشه و هفته ها بعد این حکم به دست وکلای آقای قوامی میرسه و الان آقای قوامی در زندان هستن و به 3.5 سال زندان حبس تعزیری محکوم شدن. همچنین در هفته های گذشته دو دانشجوی کرد با نام های هدایت غزالی و صباح نصری در شهر کرمانشاه بازداشت شدن و مدت هاست که خانواده تلاش میکنن که از مکان نگهداری و دلیل بازداشت اونا اطلاعاتی به دست بیارن اما تا این لحظه نتونستن. و همچنین آقای لقمان مهری فعال کارگری ساکن سقز که ایشون هم از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هستند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم شدند.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با سامان رسول‌پور از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان درباره آخرین وضعیت محمد صدیق کبودوند و دیگر فعالان حقوق بشر و مدنی در مناطق کردنشین ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره حقوق بشر در ایران پی میگیریم. قرار است از امروز پنجشنبه نمایشگاه عکسی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در قبرس برگزار شود. آمنه نصر رمزی از فعالان حقوق بشر در قبرس درباره این نمایشگاه به فریدون زرنگار میگوید.
اول از همه بگم که همه انسان‌ها برابر آفریده شده و حقوق مشخص و انکارناپذیر دارن. از اینجایی که تو کشور ما ایران این حقوق نادیده گرفته میشه و با در نظر گرفتن فشارهای اخیری که بر زنان و جوانان با عناوین مختلف وارد میشه، به خصوص برخوردهایی که برای نوع پوشش و حجاب شاهد اون هستیم. از طرفی هم شاهد هستیم که تعداد اعدام‌ها به شدت افزایش پیدا کرده، همچنین در مورد سنگسار. با در نظر گرفتن مسائل ذکر شده، کمیته زنان جبهه ملی ایران در قبرس نمایشگاه عکسی در این خصوص برگزار می‌کنه، البته با همکاری خیلی صمیمانه و نزدیک آقایون. از اونجایی که خب افتخارش توسط خانم ها بوده، تأکیدی بر حقوق برابر برای زن و مرد در ایران داریم که البته در این زمینه بیانیه‌ای برای جمع‌آوری امضا آماده کردیم که در نهایت اونو برای سازمان‌های مختلف از جمله حقوق بشر ارسال می‌کنیم.
کار این نمایشگاه از کی آغاز شده و یا میشه و چقدر طول خواهد کشید؟
این نمایشگاه به مدت 1 هفته برگزار میشه و از روز پنجشنبه 23، جمعه 24 و شنبه 25 آگوست در مقابل شهرداری شهر نیماسول، همچنین دوشنبه 27 و سه‌شنبه 28 آگوست در مقابل پارلمان قبرس و وزارت امور خارجه، همچنین مقابل دفتر اتحادیه اروپا در نیکوزیا هر روز از ساعت 9 صبح الی بعد از ظهر دایر خواهد بود.
خب چه خواست مشخصی شما از مقامات دولتی قبرس دارید؟
در واقع حمایت کنن ما رو و اگر هم تونستن همکاری برای اینکه این فشارها متوقف شه در ایران.
گفتگوی فریدون زرنگار را میشنیدیم با یکی از فعالان حقوق بشر در قبرس درباره نمایشگاه عکسی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، شیرین عبادی وکیل حالی اسفندیاری که به تازگی آزاد شده است اعلام کرده که مقام‌های ایرانی هنوز گذرنامه این پژوهشگر ایرانی آمریکایی را به او باز نگرداندند و او نمیتواند ایران را ترک کند. حالی اسفندیاری پژوهشگر 67 ساله مرکز مطالعاتی وودرو ویلسن روز سه‌شنبه بعد از تحمل ماه‌ها زندان به قید وثیقه آزاد شد. او از اردیبهشت ماه در زندان اوین به سر می‌برد و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبرو است. خانواده خانم اسفندیاری میگویند که در حال حاضر سلامت جسمی و روحی وی بزرگترین دغدغه ذهنی آنها و به دلیل فشارهایی که وی در زندان متحمل شده از این بابت نگرانند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل حاله اسفندیاری پژوهشگر مرکز بین‌المللی وودرو ویلسن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که موکلش از حق خروج از کشور برخوردار است، اما ماموران امنیتی که پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی حاله اسفندیاری را در روز 9 دی ماه سال گذشته از او گرفتند، هنوز این مدارک را به او باز نگرداندند. حالی اسفندیاری یکی از 3 ایرانی آمریکایی بود که در بهار امسال بازداشت شد. کیان تاجبخش، مشاور مؤسسه جامعه باز یا اوپن سوسایتی و علی شاکری از فعالان صلح طلب ساکن لس آنجلس، 2 نفر دیگر هستند که هنوز در بازداشت به سر می‌برند. همچنین نازی عظیما از کارکنان رادیو فردا که برای ملاقات مادر بیمارش به تهران رفته بود، نیز امکان خروج از کشور و بازگشت به محل کارش را در پراگ از دست داده است. در این میان کیان تاجبخش نیز مانند حاله اسفندیاری به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و همانند خانم اسفندیاری در زمان بازداشت تصاویری از او در تلویزیون دولتی ایران منتشر شد. به خانم اسفندیاری پیش از آزاد شدن از زندان اوین گفته شده که منتظر تلفنی از سوی قوه قضاییه باشد که در آن تماس تلفنی اطلاعاتی درباره لغو ممنوعیت خروج حاله اسفندیاری و گذرنامه وی به او اعلام خواهد شد. شاول بخاش همسر حاله اسفندیاری همچنین به روزنامه نیویورک تایمز گفت که در تماس تلفنی که با همسرش داشته صدای او خوب و پرقدرت بود. تصور می‌کنم قدری خسته بود. او امیدوار است به زودی بتواند از ایران خارج شود. در همین حال بهار ملک همسر کیان تاجبخش که 8 ماه بارداری خود را می‌گذراند به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که قاضی دادگاه به او قول داده که همسرش برای ماه آخر بارداری وی و قبل از تولد فرزندشان خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک مقام آگاه در قوه قضاییه که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته است که احتمال دارد قرار بازداشت کیان تاجبخش به قرار وثیقه تبدیل شود. دیپلمات‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی و ممنوعیت خروج آنها از ایران دور جدیدی از سرکوب مخالفان در ایران است. جمهوری اسلامی این اتهام را که بازداشت این افراد ناقض حقوق بشر است رد می‌کند و می‌گوید بازداشت این افراد قانونی است و اقدامات آنها تهدیدی برای امنیت ملی ایران بوده است. ساعت 19:13 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ترکیه پلیس شهر مرزی وان 5 تن از پناهندگان سیاسی ایرانی را دستگیر کرده است. دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل در وان و آنکارا سرگرم تلاش برای آزادی این 5 تن هستند، اما پلیس مسئولیت دستگیری این 5 نفر را بر عهده نگرفته است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می‌دهد.
سید علی عالمزاده، ابوالفضل آجرلو، مجتبی وطنپور نادرانی، علیرضا رنجبر و پژمان پیران پناهجویان ایرانی مقیم شهر مرزی وان ترکیه چهارشنبه 22 اوت زمانی که برای امضا وارد دفتر شعبه اتباع خارجی پلیس شدند توسط مأمورین بازداشت و پس از چند ساعت به مکان نامعلومی منتقل شدند. این پناهجویان ایرانی دارای کیس‌های سیاسی بوده و توسط کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. ناصر، پناهنده سیاسی و یکی از دوستان نزدیک این افراد، به رادیو فردا میگوید:
دیروز این 5 نفر رفته بودن برای معرفی به پلیس. ما معرفی به پلیس داریم در هفته 3 بار. اینا رفته بودن برای امضا، کاغذ گذاشته بودن روی برگه‌های امضاشون که ما با شما کار داریم داخل. بعد اینا کاغذو نشون داده بودن، خواسته بودنشون داخل و نگرشون داشته بودن. تا هولوش ساعت 2 بعد از 2 خورده‌ای به وقت محلی اینجا اینا داخل نگه داشته بودن. عده‌ای دیدن که اینها رو با دستبند سوار ون کردن و بردن. قبل از اون اینا تهدید به دیپورت شده بودن، یعنی خطر دیپورت تهدیدشون میکرده، که مراجعه شده به UNHCR و سازمان‌های مربوطه اونها گفتن که ما با پلیس ترکیه تماس گرفتیم، گفتن ما دیپورتی انجام نمی‌خوایم بدیم، ولی متاسفانه از دیروز تا الان هیچ خبری از اینها نیست و تمام تلفن‌هاشون هم خاموشه، یعنی هیچ جوابی تلفن‌هاشون نمیده و الان در حال حاضر همه نگران حال اینها هستن.
ناصر درباره دلایل دستگیری این 5 پناهنده سیاسی میگوید
خبری در دست نیست که مشکلشون چی بوده، چرا به اینا ایراد گرفتن و این کار رو انجام دادن، ولی اون چه که مسلمه برای اینها دیپورت به ایران کاملا خطرناکه، چون همه از فعالان سیاسی هستن و خب خانخواه اینا ایران برسن سرنوشت خیلی ناجوری پیدا خواهند کرد.
یک مقام مسئول در دفتر وانی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد که نخواست نامش فاش شود دستگیری این افراد را تایید کرده است، اما ادعا می کند پلیس حاضر نشده بازداشت این افراد را تایید کند.
Bu konuda bize herhangi emniyette biz aradık bunu. Şey yapmaya çalıştık, konfirme etmeye çalıştık. Emniyet böyle bir şey olmadığını söylüyor.
برای این موضوع ما هم با امنیت تماس گرفتیم و تلاش کردیم تایید این رویداد را دریافت کنیم. پلیس میگوید چنین واقعی روی نداده است. به رغم اینها ما سرگرم ارسال نامه‌ای به وزارت کشور هستیم. امنیت هم دستگیری این افراد را تایید نکرده است. با این حال به رغم عدم تایید دستگیری سید علی عالمزاده، ابوالفضل آنجرلو، مشتبه و تنپور نادرانی، علیرضا رنجبر و پژمان پیران، این سوال مطرح است چرا دوستان این پناهندگان و شاهدان عینی میگویند آنها را با دست بند در ماشین پلیس دیدند؟ این سوال را با مسئول شعبه اتباع خارجی پلیس وان و سپس مدیر کل شعبه اتباع بیگانه پلیس ترکیه در آنکارا مطرح کردم. مدیریت پلیس وان و آنکارا حاضر نشدند در این رابطه اطلاعاتی را در اختیار رادیو فردا قرار دهند و بدون تایید و یا تکذیب خبر دستگیری این افراد موضوع این 5 ایرانی را محرمانه دانستند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در کیف پایتخت اوکراین دو دانشجوی ایرانی روز چهارشنبه مورد حمله نژادپرستان قرار گرفته و زخمی شدند. به گفته دانشجویان ایرانی عدم برخورد جدی مسئولان اوکراینی با گروه‌های افراطی موجب شده است که آنها حتی اطراف خوابگاه‌ها را نیز به فضای ناامنی برای دانشجویان خارجی تبدیل کنند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
افراد نژادپرست در پایتخت اوکراین دو دانشجوی ایرانی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. مجید اسدی‌پور دانشجوی سال چهارم دانشگاه کاپی کیف هنگام صحبت با تلفن همراه در محوطه خوابگاه از پشت سر مورد حمله 4 نفر ناشناس قرار گرفت. این دانشجوی ایرانی به بیمارستان انتقال یافت و با عمل جراحی از مرگ نجات یافت و در حال حاضر تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. متعاقب این حادثه دانشجوی ایرانی دیگری نیز در محیط خوابگاه دانشگاه کاپی مورد ضرب و شتم مهاجمان ناشناس قرار گرفت. علاوه بر ضربات مشت و لگد، جوانان مهاجم که گفته می شود یکی از آنها سلاح کمری در دست داشته، بطری آبجو روی سر این دانشجوی ایرانی شکسته و باعث جراحت وی از ناحیه سر شدند. مهاجمان سپس محل حادثه را ترک کرده و ماموران امدادی مجروح را به بیمارستان منتقل کرده و پلیس در جریان قرار گرفت. در همین حال انجمن دانشجویان خارجی مقیم اوکراین امروز پنجشنبه در اعتراض به حمله نژادپرستان اوکراینی به دو دانشجوی ایرانی با ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه اوکراین و نیز سایر ارگان‌های زیرربط خواستار دستگیری سریع مهاجمین و نیز برقراری و حفظ امنیت دانشجویان خارجی در اطراف خوابگاه‌ها شده است. دانشگاه کاپی در کیف یکی از بزرگترین دانشگاه‌های اوکراین می‌باشد که بیش از 500 دانشجو ایرانی در رشته‌های مختلف در آن مشغول به تحصیل می‌باشند. به گفته دانشجویان ایرانی با وجود دریافت شهریه بالا، نه مسئولین دانشگاه و نه پلیس هیچ گونه اهمیتی برای حفظ جان دانشجویان خارجی قائل نیستند. سال گذشته نیز یک دانشجوی ایرانی این دانشگاه در نزدیکی خوابگاه خود مورد حمله نژادپرستان قرار گرفته بود. مانی کسروی، مسکو.
ساعت 19:19 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی بین المللی پی می گیریم. تازه ترین نظرسنجی ها در میان فلسطینی ها نشان می دهد که در صورت برگزاری انتخاب زود هنگام ریاست جمهوری و پارلمانی، دو سازمان رقیب فتح و حماس به میزان مساوی از رأی عامه برخوردار خواهند شد. در دمشق خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس بار دیگر تاکید کرده است که فلسطینی ها هیچگاه نرمشی در قبال اسرائیل نشان نخواهند داد و کشور فلسطین باید بر روی تمامی نقاطی که کشور اسرائیل نیز در آن برپا شده تشکیل شود. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در تعقیب فعالان مسلح فلسطینی تا تلفات تازه‌ای گرفته است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
هرچند سازمان حماس تأکید می‌کند که با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری آنگونه که مورد نظر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردانی است موافقت نخواهد کرد، اما تازه ترین نظرسنجی به عمل آمده در غزه و کرانه باختری نشان می‌دهد که استقبال عامه فلسطینی‌ها از محمود عباس و اسماعیل هنیه کمابیش مساوی است. در این نظرسنجی که توسط مرکز فلسطینی ارتباطات و رسانه‌های فلسطینی به عمل آمده، حدود 21% از فلسطینی‌ها گفتند که اگر انتخاباتی زودهنگام برگزار شود، همچنان محمود عباس را شایسته ادامه رهبری تشکیلات خودگردانی می‌دانند و نزدیک به 19% با تأکید بر لزوم نامزدی اسماعیل هنیه برای احراز پست ریاست جمهوری گفتند به هنیه رأی خواهند داد و به این ترتیب این دو درگیر رقابتی بسیار نزدیک خواهند بود. از سوی دیگر خالد مشعل رهبر حماس در خارج از سرزمین‌های فلسطینی نشین اسرائیل و آمریکا را به ایجاد بن‌بست در صحنه سیاست داخلی فلسطینی‌ها متهم کرده و گفته است که حماس هیچگاه از تسلط خود بر غزه دست بر نخواهد داشت و تسلیم خواسته های فتح نخواهد شد. علی‌رغم همه تلاش‌های ایالات متحده و کمیسیون چهار جانبه ی حامی صلح خاورمیانه برای از سرگیری گفتگوهای نهایی صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها، خالد مشعل در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه که امروز پنجشنبه منتشر شد، گفت مقاومت مسلحانه فلسطینی‌ها ادامه خواهد یافت. به گفته وی، تنها گزینه پایبندی به منشور حماس برای نابودی کشور اسرائیل است. همزمان برای چهارمین روز پی در پی، تعقیب شبه نظامیان فلسطینی در غزه از سوی ارتش اسرائیل ادامه یافت. در تازه ترین عملیات که پیش از سپید دم امروز در جنوب غزه آغاز شد، 3 تن از فعالان نظامی سازمان حماس زخمی شدند. در عملیات روزهای اخیر جمعاً 13 تن از پای در آمدند که 2 کودک نیز در میان آنها بودند.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. اما مجله شانگهای رادیو فردا را با گزارشی علمی پی می‌گیریم. گوگل که چندی سراسر زمین را فتح کرده، اکنون می‌کوشد تا آسمان را نیز بگشاید و از آن خود کند. گوگل که یکی از مدیران بلندپایه‌اش امید کردستانی، کارآفرین نامدار ایرانی است، با عرضه خدمات جدیدی به کاربران اینترنت امکان می‌دهد در ژرفای چرخ فلک هوش‌ربای آسمان غوطه بخورند. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با بهره‌گیری از هزاران تصویر بسیار دقیقی که تلسکوپ فضایی هابل از آسمان و کهکشان‌ها گرفته است، گوگل آسمان یا آسمان گوگل به کاربران اینترنت وعده می‌دهد که در دل بیش از 100 میلیون ستاره و 200 میلیون کهکشان شناور شوند یا روی آنها به اصطلاح زوم کنند. دکتر کارول کریستین از مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی که زمام رهبری گروه بنیادگذار گوگل آسمان را در دست داشته است میگوید تا پیش از این نقشه راه سراسر آسمان این چنین آسان در دسترس کسی نبوده است. گوگل آسمان با عرضه این نقشه راه بیمانند و بردن سراسر گیتی به خانه ی هر که کامپیوتر دارد، راه را برای دریافت تازه و نوینی از منظومه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم هموار ساخته است. دکتر جان میسن، عضو انجمن ستاره‌شناسان آماتور بریتانیا می‌گوید آلودگی هوا و آلودگی نور در روزگار ما در بسیاری از بخش‌های جهان چندان بالاست که هرگاه به آسمان بنگرید یکی دو ستاره بیشتر به چشمتان نخواهد خورد. اما با گوگل آسمان همه می توانند ببینند که از دیدن چه تصاویر شکوهمندی محروم بودند. با گوگل آسمان کاربران اینترنت می توانند روی نقشه ای سه‌بعدی از صور فلکی، از اندرومیدا تا وولپکولا بالا و پایین بروند. سپس بر هر نقطه‌ای که دلخواهشان باشد زوم کنند. تصاویر گوگل آسمان با همکاری سازمان ملی فضانوردی آمریکا ناسا گردآوری شده است. از 2 سال پیش که گوگل زمین گوگل ارث آغاز به کار کرد، تا کنون 250 میلیون تن در جهان آن را دانلود یا باراندازی کردند. کاربران اکنون با دانلود یا باراندازی کردن تازه ترین نسخه گوگل زمین، گوگل ارث، می توانند از گوگل آسمان، گوگل سکای هم بهره گیرند. نشانی www.earth.google.com www.earth.google.com. برخلاف کیکاووس، پادشاه اساطیری ایران زمین، شاید از گوگل نتوان انتقاد کرد و خطاب به آن گفت: تو کار جهان را نکو ساختی که اکنون به افلاک پرداختی؟
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
میلی 100 هستم.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
رادیو فردا با هدف کمک به شما برای دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت و امکان دستیابی شما به سایت رادیو فردا، روزانه یک آدرس تازه فیلتر شکن معرفی می کند. جدیدترین آدرس فیلتر شکن ما این است: mastmusir.com. برای دریافت روزانه این آدرس ها نیز می توانید در وبسایت radiofarda.com با وارد کردن ایمیل خود به جمع مشترکین اینترنتی ما بپیوندید تا هر روز فیلتر شکنی جدید به ایمیل شما ارسال شود. تکرار می کنم، جدیدترین آدرس فیلتر شکن ما mastmusir.com است. اما اکنون نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم والیبال نوجوانان ایران با وجود شکست 3-2 از آرژانتین به مرحله نیمه پایانی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان راه یافت. ایران پیش از این برزیل را برده و به هند باخته بود. با شکست 3-0 هند از برزیل، این دو تیم و ایران هر سه دو باخته شدند، اما بر اساس پیروزی ایران بر برزیل، ایران به نیمه پایانی رسید. سایت فدراسیون بین‌المللی والیبال نوشت که قانون حاکم بر والیبال جهان باعث رسیدن 4 تیم فرانسه، ایران، چین و آرژانتین به نیمه پایانی شد و برای اولین بار در 10 سال اخیر برزیل با رکورد 6 بار قهرمانی این رقابت‌ها و روسیه با داشتن عنوان قهرمانی دوره پیش ناکام ماندند. روز شنبه ایران در نیمه پایانی با فرانسه دیدار می‌کند و آرژانتین به پیکار چین می‌رود. تیم واترپولوی جوانان ایران دیشب در 5 و آخرین بازی خود در گروه 3 رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان با نتیجه 21-4 مقابل یونان شکست خورد. این مسابقه با حضور 24 تیم در لانگ بیچ آمریکا برگزار می‌شود. جوانان ایران پیش از این مقابل تیم‌های صربستان، ژاپن، نیوزیلند و استرالیا شکست خورده بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در جمع بازیکنان و مدیران تیم فوتبال پاس همدان گفت: در صورت پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پرداخت حق امتیاز پخش رقابت‌های فوتبال در تلویزیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را به نتیجه خواهد رساند.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من فرید